ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تخنیکی شمشاد زدران در این یک ساعت میزبان شما هستیم. در این یک ساعت تمرکز موضوعات روی مسئله مذاکرات افغانستان و طالبان در قطر متمرکز است و یادبود هم داریم از 11 سپتامبر. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی را با سخنگوی ناتو هم خواهید شنید، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز برای گفتگو با طالبان رهسپار دوحه پایتخت قطر شد. 10 سرباز افغان و 12 تن از جنگجویان طالبان در ولایت ننگرهار کشته شدند و وزارت داخله روسیه میخواهد از الکسی ناوالنی رهبر مخالفین این کشور در جرمنی تحقیق کنند. مشروح خبرها. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز برای گفتگو با طالبان رهسپار دوحه پایتخت قطر شد. خبرنگار رادیو آزادی که با این هیئت در سفرش به دوحه همراه است گزارش می‌دهد که طیاره حامل تیم مذاکره کننده های افغانستان حوالی ساعت 2 پس از چاشت امروز روانه قطر شد. انتظار می‌رود مراسم افتتاحیه مذاکرات فردا برگزار شود. ریاست این هیئت را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به عهده دارد و در ترکیب آن محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح شاملند. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا که در این گفتگوها اشتراک می کند در جریان سفرش به دوحه در داخل طیاره به خبرنگاران گفت که مذاکرات بین افغانان در قطر تاریخی و در عین حال دشوار خواهد بود.
انتظار داریم صبح شنبه نخستین بار در دو دهه افغانها را روی میز مذاکره ببینیم. گفتگوهای آنها در مورد این که چگونه کشورشان را به پیش سوق دهند شاید دشوار باشد.
در این میان محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش تایید کرده که 6 تن از زندانیان جنجالی این گروه 5 شنبه به دوحه رسیدند. استرالیا و فرانسه مخالف رها شدن این 6 تن بودند که در نتیجه پروسه آزادی آنها خیلی با تأخیر به همراه شد. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 10 سرباز افغان و 12 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرزاد خبر میدند. دفتر رسانه های والی ننگرهار در خبرنامه ای بر رادیو آزادی گفت شورشیان دیشب بر پوسته های نیروهای افغان در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد حمله کردند که در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شد. در خبرنامه گفته شده که 5 سرباز افغان هم در این رویداد زخم برداشتند. در ادامه آمده است که در ضد حمله نیروهای افغان طالبان عقب زده شدند و 12 تن از جنگجویانشان کشته شدند. به ادعای مقام‌های ولایت ننگرهار برخی از شهروندان خارجی هم در میان شورشیان شامل بودند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره‌ای نکردند. مقام‌های ایرانی از پیدا شدن جسدهای 3 کودک افغان که در شهر اصفهان ناپدید شده بودند خبر می‌دهند. بی بی سی فارسی به نقل از نصرالدین صالحی سارنوال موظف در شاهین شهر اصفهان گزارش می‌دهد که این جسدها از میان یک کانال آب زراعتی پیدا شدند. چند روز پیش گزارش‌های نشر شد که 4 کودک افغان میان سنین 7 تا 12 ساله در ایران ناپدید شدند. مقام‌های محلی اصفهان گفتند که جسدهای پیدا شده را به طب عدلی فرستادند و تلاش‌ها برای پیدا کردن کودک چهارمی ادامه دارد. سفارت افغانستان در تهران نمی‌خواهد در این مورد تبصره کند، اما گفته که با تکمیل معلومات وزارت خارجه افغانستان جزئیات را شریک می‌سازند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا امروز از 19مین سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یادبود به عمل می‌آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. انتظار می‌رود رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش در انتخابات آمریکا جو بایدن امروز از منار یادبود پنسیلوانیا و محلی که پرواز شماره 93 سقوط کرده بود دیدن کنند. اما این دیدارها همزمان نخواهد بود. در نیویورک جایی که 19 سال پیش برج‌های تجارت جهانی فرو ریختند، مراسم همیشگی به یادبود از قربانیان با نامخوانی آنها برگزار نمی شود و در عوض مراسم به صورت مجازی خواهد بود. در حملات 11 سپتامبر سال 2001، 4 طیاره از سوی تروریستان شبکه القاعده ربوده شدند. در مجموع نزدیک به 3000 تن در نیویورک، واشنگتن و پنسیلوانیا جان دادند. از 11 سپتامبر به عنوان مرگبارترین حمله در تاریخ امریکا در داخل آن کشور نام برده می شود. این رویداد باعث شد که ایالات متحده نخست به افغانستان و سپس به عراق حمله کند. و وزارت داخله روسیه می گوید که می خواهد از الکسی ناوالنی، رهبر مخالفین رژیم این کشور، بازجویی کند. ناوالنی در حال حاضر تحت معالجه در برلین پایتخت جرمنی قرار دارد، جایی که دکتران می گویند شواهد غیر قابل انکار وجود دارد که او به وسیله مواد زهری مسموم شده. اداره پلیس سایبری امروز گفت هیچ گونه نشانه ای از مواد زهری در بدن الکسی ناوالنی پیدا نشده است. این اداره روسیه اکنون از مقام‌های جرمنی خواسته تا برای تحقیق کننده های مسکو اجازه پرسپال از ناوالنی را بدهند. یک سخنگوی حکومت جرمنی میگوید که هیچ گونه درخواست رسمی از سوی حکومت روسیه در این مورد دریافت نکرده. الکسی ناوالنی 44 ساله در اواخر ماه اگست بیمار شد و پس از سپری کردن دو روز در شفاخانه اومسک سایبریا به برلین انتقال یافت. دکتران جرمنی روز دوشنبه تایید کردند که ناوالنی از کما بیرون شده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. هیئت افغانستان ره سپار قطر شد. صحبت با مشاور ارشد رئیس شورای مصالحه ملی قبل از پرواز در میدان هوایی کابل. واکنش‌های جهانی به اعلان جدول زمانی آغاز مذاکرات بین الافغانی. صحبت با یک کارشناس امور سیاسی در این مورد. همچنان صحبت‌ها در مورد سالگرد حملات در امریکا در 11 سپتامبر سال 2001 که منجر به عملیات در افغانستان و سقوط نظام طالبان شد. در نیمه دوم برنامه صحبت اختصاصی داریم با سخنگوی پیمان ناتو. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به منظور آغاز رسمی مذاکرات با طالبان به قطر رفت. در این سفر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، سلام رحیمی معاون این شورا، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را همراهی میکنند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی امیدوار است که در این دور گفتگوها روی اعلام آتش بس توافق صورت گیرد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
سرانجام پس از یک تأخیر طولانی مدت، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به منظور گفتگو با هیئت طالبان پس از چاشت امروز به دوحه پایتخت قطر رفت. مراسم گشایش این گفتگوها فردا شنبه آغاز می‌شود، اما انتظار می‌رود گفتگوی رسمی دوشنبه هفته آینده آغاز شود. در این سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را شماری از مقام‌های بلندپایه نیز همراهی می‌کنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، سلام رحیمی معاون این شورا، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح از همراهان هیئت مذاکره کننده دولت در این سفر هستند. همزمان با این سفر شورای عالی مصالحه ملی میگوید که روی تمام موضوعات بحث صورت گرفته و آمادگی ها گرفته شده است. فریدون خوزون سخنگوی این شورا پیش از آغاز این سفر در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت که آنان توقع دارند که در این دور گفتگوها روی اعلام آتش بس توافق صورت گیرد.
قرار بر است که فردا در شهر دوحه مراسم افتتاحیه مذاکرات بین المللی آغاز خواهد شد. امیدواری ما این است که در این دور مذاکرات ما به آتش بس دائمی در افغانستان برسیم، چون خواست مردم افغانستان است.
در همین حال عبدالحفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید با طالبان خواهند گفت که از راه زور موفق نمیشوند.
ما میریم که طالبان را بگوییم که ما از طریق زور پیروز نمیشیم. افغانستان خانه مشترک همه هست. این زمینه برای آشتی با مشارکت مساعد است. بین مشکلات ما را از طریق گفتگو حل بکنیم.
گروه طالبان هم در اعلامیه از آمادگی هیئت مذاکراتی این گروه خبر داده است. در اعلامیه طالبان آمده است آنان در نشست افتتاحیه مذاکرات بین الافغانی آمادگیشان را برای اشتراک اعلام میکنند. اما در اعلامیه طالبان تنها از آمادگی ها برای اشتراک در نشست گشایش گفتگوها خبر داده شده است که این موضوع نگرانی هایی را به میان آورده است که شاید طالبان تنها در مراسم گشایش اشتراک میکنند و پس از آن اشتراک در گفتگوها را مشروط به قبول شدن شرایطشان سازند. گروه طالبان به این نگرانی ها پاسخ ارائه نمی کند. اما محمد اسماعیل خان عضو شورای عالی مصالحه ملی میگوید این موضوع نشان دهنده اختلافات زیاد میان هر دو طرف است.
شروع مذاکرات طبیعتاً چالش‌هایی می داشته باشد و طبیعتاً هر دو طرف هم حال که پیشنهادها و خواسته‌های هر دو طرف که آدم ببینه هیچ کدام طرف مقابل قابل قبول نیست.
بخشی از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان آغاز مذاکرات صلح میان افغانان به تاریخ 10 مارس بود، اما گروه طالبان آغاز این مذاکرات را مشروط بر رهایی 5 از زندانی این گروه کرده بود که سرانجام دولت افغانستان تمامی این زندانیان را رها کرد.
صحبت بود در مورد سفر هیئت افغانستان به دبی که امروز آغاز شد و به زودی این هیئت به قطر می رسد. پیش از این که این هیئت سفر خود را آغاز کند، صحبتی داشتیم با رجب علی دانش، مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی، که انتظار پرواز در میدان هوایی کابل بود و درباره اجندای مذاکرات از او پرسیدیم.
قرار است که فردا اول نشست افتتاحیه در ریاست جلال نواب محترم دکتر سید عبدالله عبدالله و جناب حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، آقای پومپیو و خلیلزاد و همچنین ملا برادر و وزیر خارجه قطر آغاز شوند. در اساس اجندای جانب حکومت افغانستان بحث عمومی دارد در نشست اولیه، بیشتر روی مساله اولیای کشور، مساله صلح، آتش بس، این موضوعات بحث گرفته میشه. بعد بحث های دیگر در جلسات تخصصی تر و میان نمایندگان دو جانب بحث و تبادل نظر خواهد شد.
آقای دانش، دکتر سید عبدالله به حیث نماینده حکومت افغانستان در اجلاس اشتراک میکنه و یا ای که از یک اجماع افغان ها نمایندگی میکنه؟
خب هم اجماع افغان ها هستن و هم نماینده حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است و جناب دکتر سید عبدالله در این مدت با تمام جوانب سیاسی زیدخل، چی اونایی که در حکومت است و چی در بیرون از حکومت است، صحبت کردن و نظر اونا را همه داشتن. با یک پشتبانی قوی ملی عظیم دوحه خواهد.
صحبت بود با رجب علی دانش، مشاور ارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه آمریکا از آغاز مذاکرات صلح میان افغانان استقبال کرده و گفته است که باید به دیدگاه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام گذاشته شود. در این حال زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، هم در تویتر خود نوشته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان می‌دهد که دستیابی به انحصار قدرت و تحمیل ایدئولوژی با زور منجر به درگیری می‌شود. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
وزارت خارجه آمریکا با صدور اعلامیه از تعیین تاریخ آغاز این مذاکرات استقبال کرده و گفته است که این فرصت تاریخی برای پایان دادن به جنگ 40 ساله در افغانستان است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که از مدت طولانی به این سو مردم افغانستان بار جنگ را به دوش می‌کشند و آنان در آرزوی صلح هستند. وزارت خارجه آمریکا گفته است که طرفین تنها از طریق یک فرایند سیاسی تحت هدایت افغان‌ها روشی که به نظرات همه شهروندان افغانستان از جمله زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی احترام داشته باشد می‌توانند به صلح پایدار برسند. وزارت خارجه آمریکا از مذاکره کنندگان خواسته است که در این روند عملگرایی خویشتنداری و انعطاف پذیری لازم از خود نشان دهند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است مایک پامپیو وزیر خارجه این کشور در مراسم گشایش گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه پایتخت قطر حضور خواهد داشت.
نهایتاً با افتخار اعلام کرده می توانم که مایک پامپیو وزیر امور خارجه شام امروز برای یک سفر تاریخی و اشتراک در آغاز گفتگوهای صلح بین افغانان و دوحه پایتخت قطر می رود.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که روند گفتگوهای صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد در توییت خود گفته است که تاریخ اخیر افغانستان نشان میدهد که دستیابی به انحصار قدرت و اجرای ایدئولوژی خود با زور منجر به درگیری میشود و کشور را در معرض دخالت دیگران قرار داده و آسیب پذیر میسازد. شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا به ویژه در بخش حقوق زنان و اقلیت‌ها و موضوع آقای خلیلزاد استقبال میکنند. عبدالحفیظ منصور یکی از اعضای این هیئت به رادیو آزادی گفت:
بله، ما از اعلامیه وزارت خارجه آمریکا استقبال میکنیم و دقیقاً این خواستا در مطابقت با خواستای هیئت دولت اسلامی افغانستان قرار دارد.
پاکستان هم از اعلام آغاز مذاکرات بین الافغانی در 12 سپتامبر در دوحه استقبال کرده است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در برگه توییتر خود نوشته است که پاکستان امیدوار است این مذاکرات منجر به صلح پایدار در افغانستان شود. او افزوده که حمایت قاطعیانه از روند صلح افغانستان ادامه خواهد یافت. ناتو هم با استقبال از عین تاریخ آغاز مذاکرات استقبال کرده و گفته است که همه طرف ها باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند و به دستاوردهایی که فداکاری های زیادی را به همراه دارد برسند. ینس استولتنبرگ در برگه توییترش نوشته است که ناتو همچنین به امنیت طولانی مدت افغانستان متعهد است. پس از ماها تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان به دلیل اختلاف نظرها درباره رهایی 5000 زندانی طالبان، قرار است که مراسم گشایش این گفتگوها فردا شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شود.
با تعیین جدول زمانی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و آغاز سفر هیئت افغانستان به قطر درباره مذاکرات صلح که در قطر برگزار می شود، خوشبینی ها و نگرانی ها وجود دارد. همین خوشبینی ها و نگرانی ها را ما با کارشناس امور سیاسی استاد پوهنتون نصرالله استانکزی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که این خوشبینی ها و نگرانی ها از کجا سرچشمه می گیرند.
مشکلش از دو جهت می بینیم. یکی که مذاکرات بین الافغانی که امیدوار هستیم دارای نتایج خوب باشه، در حقیقت بعد از 42 سال جنگ طرفین منازعه افغانی روی در روی یک دیگر قرار میگیره و در عین زمان بعد از 20 سال یا 19 سال جنگ و اختلاف بین طالبان و دولت افغانستان، دو طرف با هم مذاکره میکنه. از این لحاظ حتی به ترتیب یک آجندا هم باید مشکلات وجود داشته باشه، از توافق بالا یک آجندای معین هم مشکلات وجود داشته باشه. اما از نظر ماهیوی مشکلات عمدهش به عقیده من چند چیز است. اولی که از نظر ایدئولوژیک دو گروه متخاصم رو برو میشه. طبیعتاً دولت افغانستان با نظرداشت قانون اساسی، با نظرداشت 20 سال تجربه گذشتهش بر مبنای ارزش‌های دموکراتیک تیپ لیبرال تمرکز خواهد داشت و نظام جمهوری را مطالبه خواهد داشت و جانب مقابلش طبیعتاً امارات اسلامی را با برداشت که از امارات اسلامی و دولت دارن با اون برخورد خواهد کرد. در کنار از این مسائل دیگه هست مثل تعدیل قانون اساسی، نوع نظام و مهمتر از همه ای که طالبان حکومت افغانستان به عنوان حکومت نماینده مردم افغانستان نمیشناسد و طبیعتا طالبان به عنوان امارت اسلامی وارد مذاکرات میخواهد شود.
اگر می فاصله کم نشود و این دو طرف به می فاصله بین یکی دیگه بانن به موافقه نرسن، آیا ضرور میشه که یک جنای سیومی دخالت کنه؟ و اگر جنای سیومی دخالت کنه نتیجه چی خواهد بود؟
ما امیدوار هستم که ضرور به این نشه که سیوم وارد شود، به دلیل از اینکه جنای سیوم ولا و امریکا باشه، یک شورای همسایه ما باشه، یک شورای اسلامی باشه، یک شورای عربی باشه، اینا منافع خودشان باز به عنوان جهت سیوم در قضیه دنبال خواهند کرد. پس لازم است که طرفین در مواقفشان تنازل بکنن به تاریخ افغانستان، به فرهنگ افغانستان، به اعتقادات یک مقدس اسلام راجعه بکنن.
با وزیر خارجه امریکا یک چیز دیگه هم گفته و اوست که اگر طالبا به تمام تعهدات خود وفادار نمانن، امریکا درباره برآوردن نیروهای خود از افغانستان دوباره فکر خواهد کرد. این چی پیغام را میخواهی به دو طرف برسانه؟
باور من این است که در امریکا نوستم در منطقه مغافی ستراتژیک تبیلیت داره و علاقمند نزد به شکل نزدشکان حضور نظامی و استخباراتی خود افغانستان داشته باشد، اما به ایمان است که هنوز هم گفته میشم خود مقامات امریکایی میگه که طالبان با گروه های تروریستی دیگه جهانی و منطقوی رابطه دارن، مثلا گفته میشه با القاعده رابطه داره طالبان و امریکایی نمیپذیره. بنابراین اشتراف نبودی هست در این جمال الوی یعنی نو اختار هم هست برای طالبان که باید دقت بکنن.
مردم افغانستان بسیار زیاد امیدوار هستند و ایده نگرانی دارند. درباره این امیدهای مردم از کجا سرچشمه میگیره و نگرانی ها شما چی میگین؟
ما باور نیست که امیدوار ترینده به خاطر ایسیست که در اول صبح پرای من گفتم که بعد از یک بوران 42 ساله یا نیم قرن افغان ها در این مذاکرات و در این شنل بعد از مناظرات طولانی این جهت است که کل را امیدوار ساخته و کل آرزو داره که ما بریم به طرف سال، چون خواستی کلی مردم افغانستان اکثریت خاموش افغانستان هست. اما یکی هم اگر وجود دارن آشی ازی است که متاسفانه بر هر دو طرف عناصر وجود داره که هنوز هم طرفدار جنگ هستن. یک دو کشورها، قدرتها و بازیگرهای منطقه بین‌المللی وجود داره که منافعشان در جنگ در افغانستان میبینن. به این ترتیب نگرانی از این دست چشمه میگیره که اگر من با احتیاط و با تنازل و با تحمل پیش نره، خدا نخواسته به انحراف خواهد.
صحبتی بود با استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی نصرالله استانکزی. در بخش آخر صحبت خود آقای استانکزی در مورد خوشبینی ها و نگرانی ها و دلایل آن صحبت کرد. حالا بیایید ببینیم خود مردم در این باره چی میگن.
از پیام های شما،
هر دو گروه در قطر با هم نشینن، باید آزادی بیان، آزادی زن، دستاوردهای طول 18 سال هم در نظر بگیرن و همین بس هست همقدر رنج تکلیف به مردم افغانستان دیگه. از این بیش دلشان باید به این ملت بسوزه، رحمشان بیا تا یک سلی سرتاسری و سلی واقعی در این وطن با پای سوچه.
این انتظار را دارم که بعد از مثلا انجام شدن یه مذاکرات، بانوان حق تحصیل تعلیم تربیه برشان داده شد و بتونن در امورات نه تنها دولتی بلکه در سیاست و امورات شخصی هم همانند مردان سهم فعال داشته باشن و بتونن که در جامعه کار کنن و این نتیجه میتونه یک نتیجه خیلی مثبتی باشه که خیلی تغییرات مثبتی را در افغانستان ایجاد کنه.
ما از هر گامی که برای تامین و برقراری صلح پایدار در افغانستان برداشته شود استقبال میکنیم و نماینده های جانب حکومت افغانستان در گفتگوهای سال باید خطوط قرمزهای حکومت افغانستان و مردم افغانستان که دستاوردهای دو دهه پسین هست را جدا در گفتگوها در نظر داشته باشند و این برایشان خطوط قرمز باشه و از این نباید به سادگی و اصلا هیچ عبور نباید بشه و گذر از این خطوط قرمزها که امون دستاوردهای دو دهه پسین، حقوق بانوان، حقوق بشر، آزادی بیان، مردم سالاری، نظم جمهوریت، این مسائل هست، اینها در واقع اولویت این نماینده ها در گفتگو باید باشه.
در پروسه صلح یا مذاکرات صلح حق خانم ها نادیده گرفته نشه و حق جوان ها گرفته نشه و این دستاورد هایی که در طول 17 یا 18 سالی که ما زن ها و جوان ها داشتیم را امیدوار هستم که زیر پا نمانن و به اونا واقعا اهمیت بتن، ارزش بتن و ای برایشان ای قسم نبوده باشه که صلح با از دست رفتن حق و حقوق زنان و جوانان باید به دست بیاید. ما این همه قربانی دادیم، جنگ داشتیم، جوانای ما را دست دادیم، زنها را دست دادیم، مردها را دست دادیم، ولی در آینده میخواییم که کشوری با آرامش و صلح داشته باشیم.
این صلح باید پایدار باشد، یعنی صلح بر همیشگی باشد، صلحی که نه بر به یک گروه و یا هم به یک خطه از افغانستان باشد، یعنی صلح تمامی و تمامیت ارضی و در تمام افغانستان باید دائمی و به شکل گسترده صورت گیرد.
طرفدار صلح هستیم، صلح مخواهیم، صلح با عزت، صلح با آبرو، صلح آبرومندانه ما تمام برادرای خود همین خواهش داریم که باید صلح شود. ما صلح خوشحال هستیم در قطر همین کار که رئیس ما خوشحال هستیم. ما استقبال مونیم از این. زنده باد زنده باد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا هم چندین گزارش داریم در مورد 11 سپتامبر و یادبود از این روز، تأثیرات آن در افغانستان و در جهان، در منطقه. امریکا حدود 19 سال قبل به هدف از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد. حالا که نزدیک به دو دهه از حضور امریکا در افغانستان می‌گذرد و گفتگوهای صلح هم ادامه دارد، آیا القاعده از بین رفته است؟ حمید حکیمی در گزارش به همین موضوع پرداخته است.
امروز جمعه 11 سپتامبر است. 11 سپتامبر برابر است به روزی که 19 سال قبل نیویورک امریکا گواهی حملات بزرگ تروریستی بود. در این روز گروه القاعده دو تیاره مسافربری را ربود و به مرکز تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون کوبید. در این دو رویداد حدود 3000 تن کشته شدند. جورج بوش رئیس جمهور وقت امریکا پس از این حملات نیروهای نظامیش را به هدف نابودی گروه القاعده به افغانستان اعزام کرد. در آن زمان رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده در افغانستان حضور دارد. از حضور آمریکا در افغانستان نزدیک به 19 سال می‌گذرد. یکی از اهداف مهم این حضور مبارزه با هراس افغانی و نابودی شبکه القاعده خوانده شده است. با وجود 19 سال مبارزه جهانی در برابر القاعده در افغانستان، هنوز هم جنگجویان این گروه به گونه مشترک با گروه طالبان در 13 ولایت این کشور فعالیت میکنند. یک منبع امنیتی در حکومت افغانستان که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد، به شرطی فاش نشدن هویتش به رادیو آزادی میگوید، افراد القاعده در کنار اینکه با افراد طالبان و شبکه حقانی در این ولایت ها روابط دارند، با هم در مسائل سیاسی، نظامی، مالی و مشورتی همکاری میکنند. با گفته این منبع، با آنکه گروه طالبان در این مورد با آمریکا تعهد کردند، اما طالبان هنوز هم با القاعده در بخش‌های مالی، ایدئولوژیکی و تسلیحاتی همکاری دارد و در حال حاضر این همکاری‌ها بیشتر هم شده است. این منبع میگوید در حال حاضر گروه القاعده در تلاش گسترش همکاریش با لشکر طیبه است. منبع می‌افزاید شبکه القاعده در حال حاضر حدود 500 جنگجو در افغانستان دارد. بر اساس معلومات این منبع، رهبری گروه القاعده را در منطقه یمن زواهری و در افغانستان شیخ فاروق المصری به عهده دارد. در کنار این ارگ ریاست جمهوری افغانستان، زمان حضور مرکز القاعده را در افغانستان یک شرم تاریخی می داند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت
افغانستان پس از سال 2001 به مرکز تروریستی مبدل شده بود که القاعده و طالبان هم در آن شامل بودند. این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای جهان به یک تهدید مبدل شده بودند که شما حملات 11 سپتامبر را دیدید. این وضعیت برای مردم کشور یک شرم تاریخی بود.
به گفته آقای صدیقی، پس از سال 2001 زمانی که جامعه جهانی به افغانستان آمد، صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان باز شد. حال پرسش اینجاست که یا گروه القاعده در افغانستان نابود شده است یا نه؟ افضل امان معین پیشین وزارت دفاع افغانستان در رادیو آزادی گفت که با گذشت 19 سال القاعده هنوز هم یک تهدید بزرگ برای افغانستان به شمار می رود.
تصور می رود که با رفتن بن لادن احتمالاً القاعده گم شده باشه. او وقتا نام یک مبارزه با تروریسم و یا از بین بردن القاعده جامعه بنوی در افغانستان حضور پیدا کردن. ولی امروز احتمالاً تنها القاعده نیست بلکه القاعده دیگه هم در افغانستان برای تهدید و برای نامنی افغانستان عملاً در کشور حضور دارد. تعداد از این گروپ های القاعده صرف لباس تبدیل کرده باشند. کشورهای جامعه بنوی در افغانستان افغانستان آمدن و چندین القاعده امروز فعالیت های تروریستی خود در پلی طالبان ادامه میدن.
آقای امان میگوید زمانی که جهان برای نابودی این گروه و یا در کل هراس افغانی به افغانستان آمده بود، انتظاری که میرفت تکمیل نشد. اما وزارت دفاع افغانستان از نابودی گروه القاعده خبر میدهد. فواد یمان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
در مجموع القاعده در افغانستان تضعیف شده، چون در عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افراد خیلی کلیدی و مهمشان، قماندانهایشان، رهبرهای مهمشان از بین برده شدند و تعداد زیادی از جنگجویانشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یا بازداشت شدن یا کشته شدن و اقتدارشان فرار کردن، اما هنوز هم یا در برخی از قسمت‌های افغانستان فعالیت‌هایشان را به شکل پراکنده و محدود دارند.
گروه طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است. این در حال است که امنیت ملی افغانستان سال گذشته اعلام کرد که عاصم عمر رهبری القاعده برای قاره هند به تاریخ 17 میزان این سال در هلمند از سوی نیروهای امنیت ملی از بین برده شد.
صحبت بود در مورد یاد بود از 11 سپتامبر و تاثیرات آن. صحبت های ما درباره یاد بود از 11 سپتامبر ادامه خواهد یافت و فراموش نکنید که در نیمه دوم برنامه مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با سخنگوی ناتو هم نشر می شود. اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز برای گفتگو با طالبان رهسپار دوحه پایتخت قطر شد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز پیش از سفرش به دوحه گفت که برای گفتگوها خیلی خوشبین است. انتظار می رود مراسم افتتاحیه مذاکرات فردا برگزار شوند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 10 سرباز افغان و 12 جنگجوی طالبان در ولسوالی شیرزاد خبر می دهند. دفتر رسانه های والی ننگرهار می گوید شورشیان دیشب بر پوسته های نیروهای افغان در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد حمله کردند. مقام های ایرانی از پیدا شدن جسد های 3 کودک افغان که در شهر اصفهان ناپدید شده بودند خبر می‌دهند. بی بی سی فارسی با نقل از یک مقام شهر اصفهان گزارش می‌دهد که این جسدها از میان یک کانال آب زراعتی پیدا شدند. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می‌آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته. و وزارت داخله روسیه میگوید که میخواهد از الکسی نوالنی رهبر مخالفین رژیم این کشور بازجویی کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در دوام برنامه صحبت‌های مفصل در مورد یادبود از 11 سپتامبر داریم، اما پیش از آن یک گزارش دیگر. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید اگر در انتخابات پیروز شود تعداد اندک نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد. آقای بایدن گفت او از کاهش حضور نظامیان آمریکایی در این کشورها حمایت می‌کند، اما به گفته او در افغانستان و عراق تا هنوز نگرانی‌ها درباره مبارزه با تروریسم و گروه داعش وجود دارد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری امسال میگوید اگر به حیث رئیس جمهور انتخاب شود تعداد محدود نیروهای آمریکایی را در افغانستان و عراق نگه می‌دارد تا در نبرد با تروریسم در این دو کشور جنگ زده کمک کنند. جو بایدن این سخنان را در مصاحبه از طریق تلفن با روزنامه استارز اند استرایپس گفته است که دیروز پنجشنبه منتشر کردید. استارز اند استرایپس که روزنامه مربوط به وزارت دفاع آمریکا پنتاگون است، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز تقاضای مصاحبه را کرده است. جو بایدن که در انتخابات ریاست جمهوری 3 ماه نوامبر امسال کاندید حزب دموکرات است، در ادامه مصاحبه خود با استارز اند استرایپس گفت فکر می کند که در زمینه کاهش نیروها برای رعایت تناسب لازم است تا با متحدین خود هماهنگی کند. او افزود که حضور 1500 تا 2000 سرباز را به طور اعظمی در افغانستان و عراق نگه می دارد. اما جو بایدن در مورد نیروهای آمریکایی در سوریه، کشور در همسایگی عراق، چیزی نگفت. آمریکا در سوریه هم سرباز دارد. جو بایدن افزود که نظامیان نباید در امور سیاسی کشورها مداخله کنند و باید با متحدان در ارتباط با آموزش و رهبری عملیات بر ضد تروریسم هماهنگی ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اوایل این هفته از کاهش نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خبر داد. گفته می شود از 5000 نیرو در عراق تا ماه آینده 3000 سرباز باقی خواهند ماند و در افغانستان تا 3 ماه نوامبر یعنی انتخابات آمریکا از 8600 نیرو 4 تا 5000 سرباز باقی می مانند. جو بایدن همچنان گفت که او در نظر ندارد که بودجه دفاعی ایالات متحده را در ارتباط با تهدیدهای احتمالی روسیه و چین کاهش دهد. در ضمن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار گفته که او می‌خواهد جنگ طولانی آمریکا در افغانستان را پایان دهد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز جمعه برابر است به 11 سپتامبر سال 2020 میلادی. از حضور ناتو در افغانستان نزدیک به 19 سال سپری شد. شماری از کارشناسان میگویند که خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان بر حضور سایر نیروهای بین المللی در این کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. منشی عمومی ناتو پیوسته گفته که تعهدات این پیمان نظامی در قبال افغانستان طولانی مدت است و نمیگذارد که این کشور به پناهگاه امن تروریستان بین المللی بار دیگر مبدل شود. ستار فروغ گزارش میدهد.
نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان از اوایل سال 2015 به این طرف قوای امنیتی و دفاعی این کشور را آموزش و مشوره میدهند و آنها را یاری میرسانند. این برنامه زیر نام ماموریت حمایت قاطع پس از پایان ماموریت محاربوی نیروهای بین المللی در افغانستان روی دست گرفته شد. نزدیک 19 سال است که این نیروها در افغانستان حضور دارند. حمله 11 سپتامبر سال 2001 به امریکا پای نیروهای امریکا و 10 متحد دیگر ناتو را به افغانستان کشاند. حمله ای که گفته می شود شبکه القاعده در افغانستان طرحش را ریخته بود. حالا پس از حدود 2 دهه با تصمیم امریکا در مورد خروج نیروها از افغانستان، سایر اعضای ناتو نیز با انتخاب مشابه روبرو شدند. در موافقتنامه امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه امسال در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده که امریکا تمام نیروهایش را از افغانستان ظرف 14 ماه بیرون می کند. امریکا به اساس این توافق شمار نیروهای خود را در افغانستان در ماه جون به 8600 تن کاهش داد. امین الله حبیبی مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. وی به رادیو آزادی گفت خروج نیروهای امریکایی از این کشور بر ماموریت ناتو هم تأثیر می گذارد.
خروج احتمالی نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان به معنی ختم ماموریت ناتو در افغانستان خواهد بود، به خاطر از اینکه حضور ناتو در واقع بستگی به حضور ایالات متحده امریکا داره و هیچ کشور غیر از ایالات متحده امریکا در دنیا نیست عضو ناتو که بتونه جای امریکا را در افغانستان پر کنه.
کشورهای عضو ناتو 2 سال پیش درباره تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا سال 2024 توافق کردند. در اعلامیه مشترک ناتو و افغانستان بر ادامه حمایت ناتو از نیروهای آن کشور تاکید شده. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هنگام صدور این اعلامیه در 29 ماه فوریه در کابل گفت که برای حمایت از روند صلح ناتو حضورش را در افغانستان کاهش می‌دهد، اما این کاهش مشروط و وابسته به وضعیت خواهد بود. استولتنبرگ در گفتگو با رادیو آزادی در ماه اپریل بر پشتیبانی ناتو از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بار دیگر تاکید ورزید.
متحدین ناتو در قبال افغانستان متحد می‌مانند. ما به طور واضح بیان کرده ایم که به حمایت خود دوام خواهیم داد. مأموریت آموزشی و مشوره‌دهی و تمویل نیروهای افغان را ادامه خواهیم داد. در عین حال ما به طور واضح اظهار کرده ایم که هدف ناتو حضور همیشگی در افغانستان نیست، بلکه هدف ناتو ایجاد شرایط برای صلح پایدار و ثبات در افغانستان است. بدین لحاظ ما از تلاش‌های صلح قویاً حمایت می‌کنیم.
مشاور پیشین ناتو در افغانستان به این باور است که تعهد ناتو درباره تمویل نیروهای افغان پا بر جا خواهد ماند. به گفته او با ادامه کمک مالی ناتو نیروهای افغان می توانند امنیت کشورشان را تامین کنند. بر بنیاد آماری که در صفحه اینترنتی ناتو موجود است، شمار نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان به بیش از 15900 تن می رسد و اضافه از نصف آنها امریکایی هستند. جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی امریکا به تازگی گفته که شمار نظامیان امریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر به 4500 تن کاهش خواهد یافت.
یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز پنجشنبه پس از اینکه حکومت افغانستان و طالبان تاریخ مذاکرات بین الافغانی را تعیین کردند از این اقدام استقبال کرد. آقای استولتنبرگ در یک پیام در تویتر از تمام جهت‌های دخیل خواست که از این فرصت تاریخی استفاده کنند و پیروزی‌های را ادامه بدهند که برای آن مردم افغانستان قربانی‌های زیاد دادند. ایالات متحده آمریکا نیز از این مذاکرات حمایت کرده است، اما فرانسه که از اعضای ناتو است و استرالیا متحد ناتو از رهایی 6 تن از طالبانی که متهم به کشتن نظامیان این دو کشورند و اخیراً رها شدند اظهار نارضایتی کردند. احمد تکل در مورد تلاش‌های جاری صلح در افغانستان و آینده ماموریت ناتو در افغانستان مصاحبه‌ای را با سخنگوی این پیمان پیرس کازالت انجام داده که توجهتان را به آن جلب می‌کنیم.
ماموریت ناتو پس از این که پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان رسما تکمیل یا به اکمال نزدیک شود چگونه خواهد بود؟
ما بر اساس موافقت نامه صلح حضور دراز مدت خود در افغانستان را تنظیم می کنیم. ما تعهد کرده ایم که شمار نیروهای خود را در حال حاضر به 12,000 کاهش دهیم. ما با در نظر داشت وضعیت عمل خواهیم کرد، اما در عین حال به آموزش و مشورت دهی برای نیروهای افغان ادامه می دهیم. ما به امنیت پایدار افغانستان متحد هستیم و این تعهد برای پیشرفت روند صلح افغانستان بسیار مهم است.
ناتو در ماموریت آموزش نیروهای افغان از نظر مالی و لوجستیکی نقش مهمی دارد. این حمایت پس از خروج نیروهای بین المللی تا چه زمان دوام خواهد کرد؟ آیا جدول زمانی وجود دارد؟
طوری که قبلا هم گفتم اقدامات ما با در نظر داشت شرایط صورت خواهد گرفت. هدف ما در افغانستان این است که این کشور یک بار دیگر به لانه ترستان بین المللی مبدل نشود و بهترین راه رسیدن به این هدف حمایت از روند صلح و نیروهای افغان است. آنها تنها با تهدیدهای تروریستی مقابله کرده می توانند. ما از طریق مأموریت آموزشی و تمویل این نیروها تا سال 2024 متعهد هستیم.
ناتو در دو دهه گذشته با حکومت افغانستان مشترکاً کار کرد، اما با طالبان به حیث یک دشمن به جنگ پرداخت. آیا بر طالبان می توان اعتماد کرد که یک بار دیگر افغانستان را به محل امن برای تروریستان مبدل نخواهند ساخت؟
این یکی از شرط‌هایی است که طالبان در موافقتنامه با ایالات متحده پذیرفتند. حالا ما می‌بینیم که گفتگوهای بین افغان‌ها چگونه پیش می‌رود.
ماموریت افغانستان طولانی ترین و نخستین ماموریت ناتو در بیرون از اروپا بود. این برای اعضای ناتو و متحدان آن به چه معناست؟
بله، ماموریت ناتو در افغانستان دو دهه ادامه یافت. افغانستان در این مدت به کمک نه تنها ناتو بلکه تمویل کننده های جهانی به شمول اتحادیه اروپا و بانک جهانی راه دراز را پیمود. حالا افغانستان نیروهای امنیتی مسلکی متشکل از تمامی اقوام دارد. اوسط عمر در افغانستان بلندتر از گذشته است و سطح مرگ و میر مادران و کودکان کاهش یافته است. شمار زیاد کودکان به شمول دختران به مکتب می روند و نمایندگی زنان در زندگی اجتماعی گسترش یافته. افغانان این دست آوردها را پس از دشواری های زیاد کسب کردند و ما باور داریم که هیچ کس نمی خواهد به عقب برگردد.
ماموریت ناتو در افغانستان چه تأثیری بر استراتژی های درازمدت ناتو بر جا گذاشته و این پیمان چه درس های از آن آموخته است؟
اولین موضوع مهم کار مشترک فراتر از این پیمان با دیگر کشورها بود که در آن افغانستان و آن همسایه های شاملند که علاقمند برقراری صلح در این کشورند. دومین موضوع مهم کمک در زمینه برقراری ثبات در کشورهای خارج از پیمان بود. کشورهایی که بی ثبات بودند و این بی ثباتی روی ناتو اثرگذار بود و بالاخره این که این ماموریت تلاش های ناتو را روشن ساخت که در مبارزه علیه تروریسم در گوشه های گوناگون جهان انجام می دهد و از حکومت های حمایت می کند که می خواهند علیه تروریسم مبارزه کنند و برای کشورهای خود ثبات آورند.
دشوارترین کاری که ناتو طی حضور دو دهه در افغانستان با آن روبرو بود کدام بود؟
فکر میکنم که مشکلات زیاد بود. مأموریت ما زیاد طولانی بود که دو دهه ادامه یافت. این مأموریت به حوصله و دیدگاه استراتژیک دراز مدت نیاز داشت و ما سرانجام این کار را انجام دادیم. فکر میکنم ما از این مأموریت خود چیزهای آموختیم.
و آخرین سوال این که فرانسه و استرالیا در مورد رهایی 6 زندانی طالبان که با کشتن سربازان این کشورها متهم بودند و طی تبادله زندانیان رها شدند اظهار نارضایتی کردند، آیا در مذاکرات قطر آنچنان که باید نمایندگی از این کشورها وجود داشته؟
ما گفتگوها را از نزدیک تعقیب میکنیم. طبعا ما با حکومت افغانستان کار مشترک میکنیم. ما در جریان آمادگی ها برای این گفتگوها به شمول تشکیل هیئت مذاکره کننده با حکومت کار مشترک کردیم و به این کار از راه تماس های مستقیم و غیر مستقیم ادامه خواهیم داد.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی بود با سخنگوی پیمان ناتو پیرس گازالت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد فشرده از برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید، اما پیش از آن باز هم صحبت داریم از 11 سپتامبر. امروز 11 سپتامبر سال روز حملاتی که حراس افکنانه و مرکز تجارت جهانی در نیویورک صورت گرفت، حملاتی که واکنش بان پای امریکا و ناتو را به جنگ افغانستان کشاند، جنگی که بیشتر از هر جنگ دیگر در تاریخ امریکا به درازا کشیده است. حالا بر بنیاد توافقنامه صلح که به تاریخ 29 فوریه میان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر امضا شد، قرار است تا 5 ماه دیگر تمام نیروهای ناتو و امریکا افغانستان را ترک کنند. حضور نظامی امریکا در 19 سال گذشته چی پیامدهای برای افغانستان داشته است؟ حمید تکیمی در این گزارش به همین سوال ها پرداخته است.
حملات 11 سپتامبر در 2001 میلادی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک ایالات متحده را وادار ساخت هزاران کیلومتر دورتر از خاکش وارد جنگ شود. پس از حملات 11 سپتامبر امریکا از گروه طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به امریکا تحویل دهد، شخصی که سازمان دهنده آن حملات شناخته شده بود. اما طالبان این خواست امریکا را رد کردند و امریکا سرانجام تصمیم گرفت که به افغانستان حمله کند. نخستین نیروهای امریکایی در 7 اکتبر 2001 وارد افغانستان شدند و از زمین هوا بر طالبان حمله کردند. با گذشت زمان و طولانی شدن جنگ افغانستان که لقب طولانی ترین جنگ امریکا در بیرون از این کشور را گرفت، به شمار نیروهای امریکا و دیگر همپیمانان ناتو در افغانستان افزوده شد. شمار نیروهای امریکایی در افغانستان در نقطه اوجیان به بیش از 110,000 تن در سال 2011 رسید. اما پس از این همه فراز و فرود، حالا که کمتر از 9,000 نیروی امریکایی در افغانستان مانده است و قرار است این شمار تا ماه نوامبر به 4,500 تن کاهش یابد، پیامدهای حضور این نیروها در افغانستان چی بوده است؟ شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که حضور امریکا در افغانستان پیامدهای مثبت و منفی را به همراه داشته است. عمر شریفی، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی میگوید با ورود امریکا به افغانستان صفحه جدیدی در این کشور باز شد و موضوعات از هر لحاظ تغییر کرد. آقای شریفی میگوید که پس از ورود امریکا در افغانستان دولت شکل گرفت که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد. افغانستان از انزوا بیرون شد و در عمل وارد قرن 21 شد.
با آمدن آمریکایی ها، با ثروت که آمریکایی ها در افغانستان ریختن، فوت ها اجتماعی زاد شد. دوم بحث از این بود، با آمدن آمریکایی ها و بالاخره فاصله دیگه که سر میروند رشد ما داشت، ما دفعتاً با مقدار بسیار زیاد پول در داخل افغانستان مواجه شدیم و این یک فرهنگ فساد در افغانستان این تقریبا نهادین است. از طرف دیگه آمدن آمریکایی ها مسئله مشکلی پیش گفتم که آمدن افغانان دیاسپورا بودن که به شکل بسیار گسترده در تمام ساختارهای دولت افغانستان یا نفوذ کردن، که خودش یک سلسله بی‌اعتمادی را بر حساب کانسپت دولت در افغانستان ایجاد کرد.
آقای شریفی میگوید که آمریکایی ها به هدف ریشه‌کن کردن گروه‌های حراس افغان و بنیادگرا وارد افغانستان شدند که در نتیجه شماری از گروه‌های تروریستی سرکوب شدند، اما در عین حال برخی از گروه‌های دیگر تقویت شدند. او می افزاید که برنامه نظامی امریکا برای ریشه‌کند کردن تمام گروه های بنیادگرا و تروریستی ناکام شد، اما برنامه های دیگر دولت امریکا به منظور نابود کردن این گروه ها ادامه دارد. پس از آن که چگونگی بیرون شدن و حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بحثایی را در امریکا برانگیخت، آن کشور سرانجام در سال 2011 تصمیم گرفت تا شمار نیروهایش در افغانستان را کاهش دهد. باراک اوباما رئیس جمهوری پیشینی امریکا در یک سخنرانیش در پوانتون نظامی ویست پاینت زمان خروج نیروهای امریکایی را ماه جولای 2011 تعیین کرد. با آغاز خروج نیروهای امریکایی، روند انتقال مسئولیت‌های جنگ و تأمین امنیت به نیروهای امنیتی افغانستان آغاز شد. در سال 2014 روند انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای امنیتی افغانستان تکمیل شد و شمار نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان به 36500 تن کاهش یافت. مسافریور دیگر آگاه سیاسی بر رادیو آزادی میگوید هزینه های حضور امریکا در افغانستان در مقایسه با دستاوردها بیشتر بودند و باید از این فرصت به خوبی استفاده میشد و نظام و پیمان مستحکمتری در افغانستان شکل میگرفت. با گفته آقای فریور، امریکا میلیاردها دلار در افغانستان هزینه کرد اما دستاورد چشمگیری نداشت.
به اصطلاح خودشان و به اعتراف خودشان نه تنها دهشت‌افغانی در افغانستان پایان نیافته، بلکه به گفته مقامات پنتاگون، CIA، وزارت خارجه و کاخ سفید ایالات متحده آمریکا بیشتر از 20 گروه تروریستی با حاکمیت یا نظام موجود در افغانستان می جنگه.
این آگاهان سیاسی همچنین به موضوع برگزاری انتخابات، آزادی بیان، ایجاد رسانه‌های مختلف تصویری، چاپی و صوتی و ساختن زیربناها در افغانستان به عنوان پیامدهای مثبت حضور آمریکا در افغانستان اشاره می‌کنند. حکومت افغانستان نیز به این باور است که حضور نیروهای آمریکایی و دیگر همپیمانان ناتو تأثیرات مثبت روی وضعیت افغانستان داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی میگوید
امروز کشور ما تغییر کرده، ما دارای یک نظام مردم سالار، دموکرات و جمهوریت هستیم. افغانستان به طرف یک سیستم آزاد تجارتی رفت. انکشاف در افغانستان بی سابقه بوده از نقطه نظر ساختارهای اجتماعی، ساختارهای سیاسی و انکشاف خود افغانستان در هر بخش، به ویژه در بخش صحت، در بخش تعلیم و تربیت، تحصیلات عالی و توسعه شهرها، که این همه در نتیجه تلاش‌های مشترک مردم افغانستان و جامعه جهانی به دست آمده.
با گفته آقای صدیقی، ماموریت مشترک افغانستان و جامعه جهانی که در رأس ایالات متحده آمریکا قرار دارد به منظور مبدل نشدن افغانستان به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی ادامه دارد. نیروهای آمریکایی پس از حضور نزدیک به 19 سال در افغانستان تصمیم دارند که بر بنیاد توافقنامه صلح دوحه با طالبان تا 5 ماه دیگر افغانستان را ترک کنند. در حال حاضر 8600 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارد که این نیروها بیشتر در بخش آموزش و مشوره‌دهی و حمایت هوایی به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکنند. بر اساس گزارش رویترز، آمریکا سالانه 4.2 میلیارد دلار به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میکند. این کشور در سال جاری میلادی هشدار داده بود که به دلیل عدم توافق عبدالله و غنی دو نامزد ریاست جمهوری 1 میلیارد آن را کاهش خواهد داد. بر بنیاد گزارش وزارت دفاع آمریکا، این کشور از ماه اکتبر 2001 تا سپتامبر 2019 در بخش نظامی 788 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده است. همچنین دیگر نهادهای دولت آمریکا در این مدت 44 میلیارد دلار در بخش توسعه در افغانستان هزینه کردند. امریکا در توافقنامه صلح دوحه با طالبان گفته است که در صورت عمل شدن این توافقنامه، امریکا با کمک‌های اقتصادیش به دولت جدید افغانستان ادامه خواهد داد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
آقای نظر سلام به تو و به تمام همکاران و به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. من ایلاجان هستم از پنشی. خواهش ما همیست در تمام ملت افغانستان یک صلح خیر آفتی سرسلامتی در ملکت ما افغانستان به وجود بیارد. باز دیگر خواهش ما دولت از طالبان همیست خلابان در بینشان اتفاق اتحاد نصیب بگردانه که یک جور
بند بین خودشان مثل یک برادر، یک افغان، یک مسلمان کدگی، یک بنده خدا، یک امت محمد رسول الله، اما گی به هم جور بیان دیگر جنگ زراز در ملکت ما افغانستان نباشد، اما گی عسکری خدا، اما گی امت محمد رسول الله، یکی تویستی مویستی باید دیگر پید در وجود نباشد، کل یک برادر از یک بنده خدا است. نمی خواهیش مانه از بین طالبا ملت افغانستان و دولت و تمام سراسر ملت افغانستان اسلامای سراسر دنیا خداوند یک اتفاق یک اتحاد خداوند نصیب بگه از آنه آرزوی من از خدا نیست یار خداوند جور بیاره در دلایشان رحم روشنی پرته خداوند هدایتشان کنه برای راز کل اگه زن امت مثل یک برادر یک خوار همگی در ملکت من افغانستان به اتفاقا در کار و هر چیز اشتراک شدن اثر دولت من جور بیاره در مت یک دولت واقعا هر کسی دلخواه خودشان برنافره کلش خود تمام ملت افغانستان خداوند روی کار بسازه.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر ابراهیم شنواری، معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، بعد از تقدیم احترامات، وضعیت معارف در افغانستان فعلا چطور است؟ به خاطر کرونا بسیاری مکتبات تعطیل شده بود، آخرین خبرها را بگوین، بسیار خوش میشیم. بفرمایید.
حالات طبعا در اثر کرونا تاثیر دیده بود، فعلا از اول الحمدلله ما مکاتب شروع کردیم ولی مکمل نه. مکاتب خصوصی را سنف اول تا 12 اجازه دادیم و مکاتب دولتی را تنها سنف 11 و 12. برای متعلمینی که به مکتب نمیان یک چند بدیل در نظر گرفتیم که او بسته خدمات بدیل تعلیمی است، الترناتیو ایجوکیشن پروگرام که در او بسته استراتژی داریم. استراتژی اولش خودآموزی است، مضامین زبان ها و اجتماعیات و علوم دینی را در خانه میخوانم. ارائه تعلیمات از طریق آنلاین است که از طریق تلویزیون و وبسایت معرف بعض پروگرام است، ولی متاسفانه شما در جریان هستیم که پوشش انترنت افغانستان بسیار پایین است، پوشش برق پایین است، ولی یک تعداد از او خدمات مستفید میشه و یکی هم بدیل به جماعت کوچک است که در جایی که نه برق است نه تلویزیون نه نه معلم و خانواده هم نمیتونه اطفال کمک کنه، بس به جماعت کوچک با متعلمین و مناطق در نظر گرفتیم.
دکتر سیم محترم، در جایی که مکاتب شروع شده یعنی روبرو با معلم درس میخوانن، در اونجا مسائل فاصله اجتماعی، ماسک و نظافت تا چی حد تحت کنترل است؟
در مکاتبی که درس شروع شده در قدم اول ما در وزارت صحت ما بحث کردیم و شرایط اونا بسیار مشکل بود، شرط بود که همه در افغانستان قابل تطبیق نبود. باز ما سیشان خواستیم که شرایط ریالیستیک یا واقع بینانه بر شرایط افغانستان برای ما وضع کنه که دو چیزایی که شما فرمودید بسیار دقیق است. ماسک را در نظر میگیره، فاصله اجتماعی را، یعنی ما سنوف 30 نفری را مثلا با 3 سنف تقسیم کردیم، سنوف 40 نفری را با 4، اما طور فاصله یعنی تعداد سنف را از 10 تا 15 نفر کردیم که تعداد کم شوه و فاصله مراعات شوه، چنان حداقل فرصت های دستشویی دست ششتن و عدم دست دادن متعلمین و عدم بغل کشی و عدم روبوسی این مسائل برشان دادیم. یک سیستم ریفرال که هر مکتب با یکی از کلینیکا در تماس باشن، نمبر را رسیت ما به ما دادم و ما به هم ولایت مکاتب روان کردیم. اگر کسی مشکوک میشه که با یک کلینیک راجع شوه که تبش دیده شوه، اطفالی که مشکوک کرونا باشه باز اونها را ما اجازه میتیم که 14 روز به خانه منتظر باشه و با والدینشان تماس میگیریم که تدابیر صحی و مراقبت های لازمه در نظر بگیرم.
در مکاتبی که تحت کنترل دولت نیست وضعیت چطور است؟ اونها چطور خواهد شد؟
پرنسپ پالیسی ما یکی است، چون با وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات فراهم نمودن خدمات تعلیمی بر هر افغان مثل مکتب و سن سواد آموزی، این خدمات ما در مناطق هم ارسال میکنیم و توسط علماء دین و بزرگای قوم و مردم خیر از اون نظارت هم میکنیم. از نظر ما پالیسی و ترذکار این چیز است. بعضی به اطلاعات رسیده بود که در اون مناطق طالبا اجازه داده که شما سنف اول تا 12 شروع کنید، ولی ما پیام را پس روان کردیم با ممکاته با مسئولین مامورین معلمین مدیران و بزرگان قوم شوراهای مکتب که همی آدمای خیر در عضو است، برشان پیام دادیم که مسئله صحت و زندگی طفل مهم است، شما یک ادوکسی کنین، یک دستایی کنین که همو پالیسی ما تلگشتاشون و نفی چیز است مطالمه دیگه. فعلا امیدوار هستیم که اونام همی پالیسی ما را قبول کنه، چون به نفی طفل است و نفی شاگرد است و زندگی طفل از یک طرف مهم است، زندگی فامیلشان، چون طفل زود مریض میشه، عراض نشان نمیتا، ولی دو چند با دیگر انتقال میتا مرضا بایی سب همی چیزی که ما در نظر گرفتیم بخیر وطنه و بخیر مطالمه.
بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید.
تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګوستورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.